پرسشی هست من خدمتتون هستم. چند دقیقه بعد دوست جوانمون هست، سه یا چهار هفته پیش وقت گرفته بودن طرح بحث. خب بحث قبلی سعی شد که تا حد امکانی بی امکانیش برمیگرده توان ما و توان توضیح ما، این در حدی که مقدور بود سعی شد که تصریح بشه که خدای واحده منتشر تو سیرها هست و تکیه و مناسبتی قصد نداره بخش برخورد کنه. انشالله خدای امام بخش و خدای منبعش و خدای مسئول موظف و خدای معنی اتمامی و خدای واگذارندم در ادامهش و سایر تیترا معیده این باشه که خدا کل واحده و ما حالا تو از مرحله اول که مرحله ایده است میتوانیم از این منبع داشته بیز استفاده کنیم تا سرمست. این اون پس در تکه اول میخواست که منتقل بشه، حالا چقدر منتقل شد دیگه قضاوت دوستان هست. پرسش این نقلی که بحث تکه اول هست من خدمتون هست. شما خود مجاب شدی؟
چی؟ کتاب واقعا مانیفستی نیست.
آه.
توضیح بیشتر.
این مانیفستی ادبیاتش ادبیات اعلام مواضع قاطع و تجدید ناپذیره و در حال نوبیت شناخت بشری اینقدر قاطعیت نمیتونه داشته باشه. یعنی حتی این کتاب آخر زمینه هایی فراهم میکنه برای فکر کردن، برای تشکیک، برای پرسش. مدل هایی هم که به ما میده مدل هایی هستش که به اصطلاح گویش افراد تشکیل کننده و پرسشگر و اهل مجادله به قول خودش رو بیان میکنه. یعنی میگه این گونه هم میتوانیم با ما برخورد کنیم. این نکته اول که نوعا مانیفستا یک اعلام مواضع متقن هست، دو اعلام مواضع تاریخی هست، یعنی بیشتر به درد یک دوره تاریخی میخوره. این کتاب فرابوره. نکته سومش هم این هستش که بالاخره خواننده به خصوص اگه بچه تشکیلاتیش رو در نظر بگیری باید اینو بپذیره، حالا یا نپذیره. رابطه سوم خیلی نمیتونه باش تعریف کنه. مانیفست چیزی که باید به عمل در بیاد دیگه، یعنی راهنمای عمل تشکیلاتی متقن. ولی کتاب نه، کتاب ادبیاتش نظم تشکیلاتی به اون مفهوم مانیفست نداره و زمینه اندیشه فراهم میکنه، زمینه پرسش فراهم میکنه، زمینه جنبندی های مختلف رو فراهم میکنه. یک کتابی هم هست که همه میتونن توش مشارکت داشته باشن. حالا مانیفست رو مثلا یه فرد مینویسه یا فرض کن که هسته یا کره تشکیلات، اون مانیفست من از ابلاغ بشه، منتشر بشه، راه همه عمل تشکیلاتی نه خیلی فکر قرار بگیره برای همه. این کتاب اینطوری نیست، مقدمتا زمینه اندیشه فراهم میکنه، بعد اون این فایلای قرار میده که خود فرد هم میتونه مشارکت کنه در تبیینش، تعلیلش، تفسیرش و خودش هم جای تعبیر باز گذاشته دیگه. که کسانی میتونن به عمق این کتاب راه ببرن که راسخن، این رسوخشون، راسخ هم راسخن و آنکادرن و اهل پیگیری و تخصیص هم، هم نگاهشون، پژوهششون، کاویدنشون منجر به رسوخ میشه، رسوخ به اصطلاح مرکز متن و مفهوم تعلیق. این که به نظر من این کتاب راه ها رو باز میذاره برای مشارکت، مشارکت هم تو تعلیق و هم تو تعلیق و هم تو تفسیر و به این مفهوم تفاوت های ماهوی با مانیفست داره. این مثلا اینجا ما مستندی نمیبینیم که خدا بگه این مانیفست منه، یک چیزی رو بذاره وسط و همه مجبور باشن یا ملزم باشن اون رو بپذیرن. خودش هم تصریح میکنه که بدترین جنبندگان بدترینی هستن، آنهایی هستن که کور و کر روی آیات میفتن و دربست میپذیرن. حالا دربست میپذیرن ما بهش اضافه میکنیم، معنیش همه. این هم عطف آیات هستی است، هم عطف آیات این کتاب است. یعنی جای محاجب و مجادله و تفسیر و پژوهش اینا کاملا باست. این که کتاب اوپنی برای هر کس با هر تلقی که اصطلاح چه موحد هم انتونه باشه میتونی که کتاب بره به عنوان ممنوع پژوهش وارد شه و جای خودش و نسبت خودش رو با این کتاب تعریف کنه. اینقدر من
توی بحثاتون در مورد حضرت ابراهیم که صحبت کردیم فرمودیم که حضرت ابراهیم به دنبال موجودی میگرد که هم در درون باشه هم در بیرون. ما که در مورد این قضیه یکم بیشتر توضیح بدید. اول تو به سوال برش میشون به هم در درون هم در بیرون هم تفسیر از درون چیه؟
ببین اینطور که آیات توضیح میدن اینطور هم که تاریخ کلاسیک مربوط به ابراهیم و دورش ما میتونیم ازش درک کنیم. حس کرده بود که بالاخره یه موجودی هستم داره پیشش میبره رشدش میده بیرون از خانواده تو بار زندگی میکرده. مادر میرفته خونه تو شهر من میامده بیرون از شهر تو بار به شیر میداده تو به اصطلاح انواع مخاطرات و انواع تنهایی ها و در بیکسی نسبتا مطلق این پرورش پیدا میکرده. این که حس کرده بوده که برای داره مدیریت میشه داره اداره میشه داره هدایت میشه. حس کرده که یه وجودی هم در درونش هست هم در بیرون خودش. این که روح احساسش فعال میشه سعی میکرده این موجوده رو پیدا بکنه. این موجوده رو اول مثلا فکر میکرده که محسوسات طبیعی هم خورشید و ماه و ستاره. بعد اینطور که تاریخ به ما آدرس میده یه شبی که توی دامنه نشسته بوده با مادرش مادرش با شب باهاش تا صبح بوده برای مادرش داشته این سیر رو تعریف میکرده بعد آخرش عنوان میکرده من موجودات افولی آونده رو دوست ندارم چون هر سه تا پدیده ها افول پیدا میکرده پایدار نبود دنبال یه پایداری. اینطور که آیات توضیح میدن خدا در سیر شناسایی هاش دخالت میکنه جلوه هایی رو بهش نمایان میکنه و از اون تشویش و تشویق درش میاره چه کنم های زنده شناسایی چه کنم های خیلی مثبتی چه کنم کاسه گدایی نیست بالاخره منجر به یه چیزی میشه چه کنم شناسایی حتما منجر به یک حقیقتی میشه. حالا این حقیقت اگر بخواد نائل بشه از اونجایی که ما معتقدیم حقیقت مسبوع هست منتشرم هست و وجودش رو کاملا وقف هستی و بشر کرده او هم که مغز حقیقته در این حقیقت یابیه مداخله میکنه. فرد محقق میخواد به حقیقت برسه او هم که خودش حقیقت دیگه واردش چه شناختش رو کامل میکنه و این سیده کرد که بعد دیگه میرسه به اینکه بالاخره این وجود هست و هم در اون خودش هم
در مورد
ابراهیم در مورد هر کس مجموع متعدده در مورد
حضرت ابراهیم اگر درست کنیم اون بیس های رسول تاریخی شد که معرفی شاید استفاده این بیشتر با پیش فهم شما در استخراج این مطالبه شما بشیم و اینکه آیا شما در استخراج این مطالب که برای شکشات هرمجیدی رستیم جلو آیا صدا پیش فهمان دیگه یا علمی مثلا برانکانی یا جریانات دیگه ای در پیش فهمانش رو ممکنه وجود داشته باشه در تفسیر این متن به کار بردیم اگه بردیم خوشحال میشم چند تا مدتی که ما راحت‌تر بتونیم با متن شما ارتباط برقرار کنیم.
ما سال گذشته 6 جلسه رو ابراهیم تعارف کردیم بعد بحث اصلی اونجا عرضه شد امروز که مروری به ضروره این دوستان سوال کرده بود من مرارش های که شما دفعه دیگه بیاریم تشریف بیاریم براتون میارم اما چون همه حوزه ها من برود ندارم مثلا حوزه رواز من سندم دانشش رو دارم هم برودی بیاری کرد ولی از خود قرآن استفاده شد.
خب
مثال
بودم مثلا اینکه بیشتر شما بودم متدی که شما رو کار این طبیعتاً متد جدید علمی امروزی که سراغ متن رفتیم با متد سنتی که سراغ نرفتیم که هم این حوضه کافه میشه با اون متد جدیدی رفتیم طبیعتا این توی پیش فهمهایی برای خود میدارید که این پیش فهمها برای من جالب باشه که شما از کجا به نوع برداشت متن رسیدید چون این روشی که شما دارید ممکنه بخش سنتی به طبیعتا نداشته باشه بخاطر این میخوام آگاه باشم که ارتباط بهتری با اون روی بحث شما حالا چه موافق باشم و شما مخالف که هنوز نمیتونم موضوعگیری کنم داشته باشه
بخاطر این مسئله که پیش‌نیازش رو می‌تونیم بگیم پیش‌نیازش این بود یا پیش‌فرض و پیش‌نیاز
روانکاوی رو به این دلیل
بله
متن‌ها زیاد استفاده
میشه
مثال
زدم حالا پیش‌فرض این بود که از همه متن‌ها استفاده بشه هر چیزی متن مثلا با هم یه دفعه تو فرودگاه بودم هواپیما تاخیر داشت یه غرفه‌ای بود برای بچه‌ها اسباب بازی و کتاب و اینا بشه دو سه تا سی دی تصویری انیمیشن اونجا وجود داشت اونا هم حتی گرفته شد یعنی هیچ منبعی قابل مشاهده و قابل مطالعه حذف نشد یکی اینکه هر منبعی میتونه متن تلقی بشه همه این متن ها با ابراهیم موسا دیده شد دوم این هستش که با استفاده از متن‌های تاریخی میشه این گزارش آخر رو که خدا داده و با فرق که خودمون پیدا میکنیم و شرح و جلاب ما میدن و تفاصیل ما میدن اینا رو بتونیم به کمک عقل خودمون بچینیم و این فاکتور رو در اختیار سیری که ابراهیم یا موسا یا هر کسی بودی که سیرش رو کتاب اومده
اشاره
کنم
که پیشفهم خودم نسبت به تاریخ ابراهیم بر اساس تاریخ کلاسیک فکر نکنم ما تاریخ هم دربندی برای ادیان داشته باشیم بشیم با شخصیت های قبل
چرا هستش؟ تاریخ ادیان کلاسیک هست.
احساس میکنم بعد از مسیحیت دیگه اگه شروع میشه با مسیح شروع میشه قبل از اون میشه تاریخ اسطوره ها که من به این دلیل حالا من خودم شاید نتردم مستند دارم بگیره به عنوان تاریخ هم بهتر زندگیت من این اسطوره حساب بشه شاید بهتر چون اون ذهن بهتر میتونه باشه برقرار کنه و برداشت های آزادتری باشه
این دو تا پیش فرض داشت پیش به اصطلاح فرض مهمه این جلسه این هستش که هممون میتونیم درک کنیم از متون اینجا هم این جلسات برای این را افتاد که درکامون منظم کنیم به هم منتقل بدیم انتقال بدیم و آخر سر مثلا ببینیم به یک منطقه مشترکی میتونیم برسیم من منابع را در فکر میگیرم اگر پرسشی نیست دوستمون تشریف بیارن از بحثشون استفاده کنیم
به نام خدا مقدمتاً ارحال هستیش
دست نیکشم
مقدمتاً ارتحال آیت الله منتظری و خدمتون تسلیت عرض میکنم خیلی مفتخرم که در این جمع حضور دارم و از آقای صابر به خاطر وقتی که به بنده دادن تشکر میکنم امیدوارم لغزش های زبانی من رو حین صحبت ببخشید در حقیقت اون چیزی که باعث شد و منو ترغیب کرد که بحثی رو برای این تریبون آماده کنم صحبت هایی که از دوستان در چند جلسه گذشته بود چون سوال های خیلی مهم و اساسی رو مطرح کردن و من مایلم در این باره دیدگاه خودم رو ارائه کنم و امیدوارم که در گفتگوهای بعدی که خواهیم داشت بیشتر بتونیم به این سوال ها بپردازیم و جواب های کامل تری رو برای سوال ها پیدا بکنیم عنوانی که برای صحبت خودم انتخاب کردم جستارهای پیرامون موضوع ایده خدای ایده پردازه که توی چند جلسه گذشته آقای صابر بهشون پرداختن مقدمتا پرسش هایی که طرح شد رو مرور میکنم و وارد بحث میشم پرسش ها از اینجا شروع شد که چرا 90% زندگی الگوهای قرآنی در کتاب منعکس نیست و اینکه مثلا ابراهیم چگونه زندگی میکرده چگونه با اطرافیان خودش در تعامل بوده چه منش و روشی در زندگی داشته خلقیاتش چگونه بوده و این ندانستن ها باعث میشه ما با متن به عبارت دقیق‌تر با الگوی طرح شده در متن ارتباط مؤثر برقرار نکنیم در ادامه این پرسش هایی که طرح شد در همین مسیر برای منش و آداب و رفتار و روش مبارزه یا به طور کلی آداب زندگی دچار نوعی ابهام و کمبود هستیم و اگر قرار است این کتاب و الگوهای معرفی شده در اون تنها 5% جواب‌ها رو بدهم پس تکلیف ادعای روش زندگی چه میشه در ادامه این پرسش ها مطرح شد که آیا دلیل اینکه نمیتونیم با زندگی ابراهیم موسی و در عصر حاضر مصدق بازرگان حنیف ارتباط برقرار کنیم به دلیل بی اطلاعی ما از همین جزئیات زندگی، همین 95% نیست، به دلیل این نیست که از آلام و تعلمات و شادی هاشون، از روش ها و ترفند ها و منش هاشون، تدبیر های این افراد بی خبریم. من قبل از اینکه حالا یک بحثی رو برای پاسخ به این پرسش ها ارائه کنم، اجازه میخوام اول یک گریزی بزنم به این پرسش اساسی تر که شأن کتاب، شأن متن مقدس چیه و اینکه هدف از نزول قرآن چه بوده، اون دیدگاهی که با دیدگاه بنده قرابت داره رو طرح بکنم و برگردم به این پرسش های طرح شده. در این مسیر علاقمندم به دیدگاه دوتا اندیشمند معاصر در حوزه اندیشه دینی نیم نگاهی داشته باشم که مرحوم مهندس بازرگان و آقای دکتر کدیور هستن. در مورد مهندس بازرگان، همونطور که بسیاری از شما میدونید، در اواخر زندگی در تغییر در دیدگاه ایشون به وجود میاد نسبت به دین، که در سخنرانیشون در روز بعثت سال 71 و در بعد در کتاب آخرت به خدا اون رو بیان کردم و منعکس شده. ایشون در کتابشون قصد دارن نتیجه گیری کنن که هدف از بعثت انبیاء الهی این بوده که اولا به انسان این پیام رسانیده بشه که با مرگ تومار انسان پیچیده نمیشه و مرگ پایان راه آدمی نیست، بلکه پس از مرگ حیات انسان همچنان ادامه پیدا میکنه. ثانیاً هدف دیگر بعثت پیامبران این بوده که انسان رو متوجه خدای یگانه بکنن و به قدرتی فراتر از همه قدرت‌های مادی و عینی انسان رو آگاه بکنن. و به حقیقت پیامبران و انسان از سوی پیامبران دعوت شده که تنها اون یگانه رو بپرستن و از پرستش قدرت‌های بشری یا قدرت‌های موهوم و خیالی و خودساخته بپرهیزن. در مسیر بحث، مهندس بازرگان در ابتدا مسئله دین برای دنیا رو طرح می‌کنن و از این و این طور به موضوع ورود می‌کنن و توضیح میدن که، حالا من سعی می‌کنم که بر اساس متن بگم، بسیاری از دیدگاه ها و جهتگیری های دینور ها در سالهای اخیر متأثر از این موضوع است که به خدا و دین از دریچه استفاده شخصی و احتیاجات نوعی دنیایی نگاه می کنند و چنین تصور می نمایند که منظور خدا از بعثت انبیا و انزال کتب راهنمایی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل یا نصیحت و دلالت برای اداره و بهبود دنیای بشر است. ایشون در ادامه مثال می زنند در زمینه روح خودبینی و دنیا نگری آدمی دعاهای ما بهترین نمونه است. از خدا می خواهیم و نظر و نیاز می کنیم که درد دردمندان را دوا کند، حاجت حاجتمندان را روا نماید، قرض قرضداران را ادا کند، مرض بیماران را شفا دهد، فرزندانمان در امتحان کنکور قبول شوند، برای دخترانمان شوهر خوب پیدا شوند، زراعتمان و گوسفندانمان از آفت معصوم باشند و دشمنانمان را نابود کنند. یعنی نعوذ بالله خدا مثل یک نوکر یا غلام زرخرید و کارگر زرنگ دستبسته برای ما خدمت کند. چون در ادامه بحثشون میگن و این برعکس عدیه معتبر است که سر تا سر حمد و ستایش و عذرخواهی و مغفرت طلبی است و گاه گاه خواسته ها و تقاضاهای شخصی امور مشروع زندگی در آن طرح می شود، ولی به ندرت آن هم در قالب جمعی و رفع گرفتاری های عمومی یا سلامت و سعادت اخروی. ایشون باز در ادامه طرح می کنند با چنین روحیه‌ای و چنین رویه‌ای آیا باید انتظار داشت که ما فرزندان آدم وقتی درگیری با مسائل اجتماعی و سیاسی پیدا می کنیم و می‌بینیم که کشورمان در معرض تجاوز بیگانگان قرار گرفته، اساس زندگی و استقلالمان مخشوش و متزلزل شده، با رو آوردن به اسلام و قرآن چاره‌ای کار و راهنمایی و رهبری را از دین خدا یا رهبران دینمان توقع نداشته باشیم؟ مهندس بازرگان بحث مفصلی رو پیرامون این دیدگاه باز می‌کنند و با استناد به اینکه بخش اعظم آیات قرآن پیرامون همین دو مسئله، یعنی آخرت و جاودانگی انسان و خدا نازل شده، استدلال می‌کنند که این دو هدف، یعنی هدف‌های اصلی، هدف‌های اصلی بعثت پیامبران و بعثت پیامبران در حقیقت خدا و آخرت و خدا بوده. این کتابی که از نقاط عطف تفکر نواندیشه دینی به حساب میاد که ما رو با پرسش‌های جدیدی و با دیدگاه نوعی نسبت به فلسفه دین آشنا می‌کنه. پس از مهندس بازرگان هم بسیاری حول این مسئله بحث و فحص کردن که اساساً دین چه شأنی داره و آیا می‌بایست نگاهی تمامیت خواهانه یا ماکسیمالیستی به دین داشته باشیم یا خیر. من دعوت میکنم که حالا دوستانی که احیانا به این کتاب مراجعه نکردن مراجعه بکنن. اون بحث دومی که در حقیقت از آقای کدیور میخوام خدمتتون نقل بکنم، در حقیقت اشاره دارم به یکی از سخنرانی هاشون. قطعا با دیدگاهشون آشنا هستن و به طور خاص من به اون سخنرانی که در چارچوب بحث قرآن و انسان و قرآن و انسان معاصرشون ایراد کردن اشاره میکنم. در یکی از جلسات به عنوان نگاه اقتصادی، مدیریتی و سیاسی در قرآن، ایشون در اون سخنرانی به این موضوع اشاره میکنن که نزد متفکرین دینی معاصر گزاره‌ای به طور پیش‌فرض بدیهی قرار گرفته که همه چیز در قرآن باید باشد. که البته این گزارش چه در دو چیز داره، یکی اینکه قرآن همان کتاب مبین و لوح محفوظه و دیگه اینکه دین برای تمام جزئیات بشر طرح و برنامه دقیق داره. ایشون در اونجا تو سخنرانی میگن که اشارات قرآن به امور زندگی بسیار کلی است و شأن یک کتابی که میخواهد برای همه اعصار و قرون مؤثر باشد نمیتواند ورود به عرصه جزئیات باشد. اتفاقا هر بار که قرآن در حوزه جزئیات وارد شده احتمال زمانمند بودن آن آیات بسیار جزئی است. ادامه میدم، قرآن هیچگونه نظام اجتماعی رو ترسیم نمی کند اما در این حال با هر نظامی هم سازگار نیست، مثلا نظامی که حقوق انسان ها را رعایت نکند. اما اینکه ظلم چیست، عدل چیست، آیا عدالت توزیعی است یا نه، به این مسائل ورود نمی کند. شما متفقن اینکه قرآن امور دنیا رو به عقل ما واگذار کرده و ضعف بینش ما بوده که شأن کتاب رو رعایت نکردیم و قرآن به مسائلی ورود کرده که از فهم ما خارج بوده و ما از درک اونها عاجز بودیم. چون ادامه میدن که اسلام مثلا در حوزه سیاست و حکومت فقط تفرعون رو نفی میکنه، مثلا در آیه شورا مؤمنان رو به شورا موظف کرده، اما آیا موظف به انجام نظرات دیگران هستی یا نیستی؟ این آیه ساکته. ادامه میدن اگر به قرآن نگاه کنیم بسیاری از آیات تنها در حوزه اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی و اخلاق اقتصادی است، اما در مورد اصل موضوعات یعنی خود سیاست، اقتصاد، علوم اجتماعی آیات ساکتند. و حتی به قول یکی از دوستان هم عموم آیات به اسلوب حکیم ساکتند، یعنی ما برای ما موضوع رو باز نمی کنند، یعنی یا نمی خواهند برای ما بازگو کنند که جزئیات چیه و تشریح کنند، یا به عقل و خرد ما واگذار کردند. آقای کلیبر در اون سخنرانی میگن ما از کلیات بی نیاز نیستیم اما قرآن نیازهای جزئی ما رو برآورده نمی کند. میگوید عدالت ورزید اما نمیگوید نگاه حافظی باید داشت یا نگاه کانتی. اما این نکته هم خاطر نشان میکنن که به طور کلی در قرآن نکته غیر قابل دفاعی یافت نمیشود. مباحثی که در این کتاب اومده در کتب دیگر قبل از اون سابقه دارد و این بسا بسیار مشهور، مثلا حوزه اقتصاد، حوزه سیاست. بنابراین امتیاز این کتاب امتیاز سیاسی، امتیاز مدیریتی، امتیاز اقتصادی نیست، امتیاز اخلاقی است. اما با این حال قرآن وجوب کلی را مخفول ننهاده و نیازهای کلی را لحاظ کرده. به طور کلی ایشون معتقدن که این کتاب در حوزه‌های دیگری دارای رجحانه. ایشون در یه سخنرانی دیگری که به مناسبت مشروطیت هم بود یه مطلبی رو که مفصلا توضیح دادن، خلاصش به این مضمونه که در بین علمای اسلامی، در بین فقها، ما هم آخوند خراسانی رو داریم که مشروطه رو اسلامی میدونه، هم شیخ فضل الله رو داریم که مشروعه سلطنتی رو اسلامی میدونه، هم مرحوم نایمی رو داریم که ولایت فقیه رو اسلامی میدونه. و ایشون استنباط میکردن که اسلام به ما شیوه حکومتداری نمیاموزه بلکه ما رو به برپایی حق و عدالت فرا میخونه و این ذهنیت خود علماست که این نتیجه گیری ها رو منجر میشه، به این نتیجه گیری ها منجر میشه. اجازه بخوام از این دو تا دیدگاهی که با هم قرابت هایی هم دارم فاصله بگیرم و یه سری از برداشت های شخصی خودم رو نسبت به متن خدمتتون عرض بکنم. اول در مورد نظم در آفرینش، قرآن در جایی که در مورد نظم آفرینش سخن میگه وارد مباحث علمی و پیچیدگی های محاسباتی و توجیهی نمیشه، اشاراتی داره که نشون از اعجازشه، مثل رب المشرقین و المغربین. اما مهمترین هدفش معطوف کردن ذهن به عظمت و جلال آفرینشه. در مورد بعدی که معاد، قرآن جایی که در مورد معاد صحبت میکنه بیشتر از اینکه ترسیم دقیقی از زندگی پس از مرگ و ساز و کارش بده و حتی در مورد فلسفه آخرت بحث بکنه، تنها یه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه و توضیح نمیده که چرا تا ابد پاداش یا جزا در برابر چند ده سال زندگی آزادانه. تنها توجه میده که گندم از گندم به روی جز جو. ما بقیه جواب این پرسش فلسفی که چرا به جهان آمدیم، چرا معاد، چرا قرار است امتحان شویم، ظاهرا مسکوت گذاشته شده. در مورد آداب فردی و اجتماعی، قرآن در این باره توصیه‌هایی کرده، مثلا میگوید بر والدین مهربانی کن، به آنها عفو مزن. اما اینکه حالا چگونه باید این چالش ها را حل کرد مسکوت در این باره. میگه مؤمنان کسانی هستند که فروتنن، اما این که نمود بیرونی این فروتنی چگونه است ساکته. در مورد مسائل اجتماعی، بره هایی در زندگی اجتماعی انسان ها به وجود میاد که جامعه به بنبست رسیده و دچار کجی ها و کاستی های شدید میشه. در این مواقع آدمی راه حل متداولی رو برای حل مشکلات پیدا نمیکنه و با ابزارهای معمول نمیتونه انسدادهای اجتماعی رو برطرف کنه. برای این مواقع مشاهده میکنیم که قرآن سیر حرکت مصلحان الهی رو به عنوان الگوی الهام بخش ارائه میکنه، اما باز هم مشاهده میشه که هم کلی و اجمالی است و هم تا اندازه پراکنده است. حالا پرسش هایی که به نظر من اینجا مطرح میشه اینه که چرا قرآن دقیق نشده، چرا نظم آفرینش رو به طور دقیق تر تبیین نکرده، مثلا نگفته زمین گرد است. چرا در مورد نحوه پوشش مثلا در مورد رنگ‌بندی لباس ما صحبت نکرده؟ چرا نگفته که انسان فروتن چگونه سکناتی داره؟ چرا در مورد اسرار مرگ سخن نمیگه؟ چرا در مورد جهان آخرت ترسیم دقیقی ارائه نمیکنه و فلسفه آخرت رو تبیین نمیکنه؟ چرا برای مبارزه متدولوژی دقیق ارائه نمیکنه؟ شاید پرسش همه این باشه، همه این شاید پاسخ همه این سوال ها این باشه که قرآن میخواد آدمی خرد خودش رو تعطیل نکنه. در جواب این پرسش ها مایلم دو تا بحث رو خیلی مختصر ارائه بکنم که اون قسمت اصلی صحبت من رو تشکیل میده، شاید تا اندازه به جواب این پرسش ها نزدیک بشه. بحث اول اینه که در مورد تقلید میخوام خدمتتون صحبت بکنم. مهمترین تکنیک یا مهمترین سیستم یا مهمترین روش آموزشی که انسان از همون بدو تولد برای یادگیری و توسعه فکر در پیش میگیره روش تقلیدیه. اگر توی زندگی خودمون دقیق بشیم میبینیم که ما بیشتر از اینکه فکر کنیم و خلاقیت به خرج بدیم از رفتار دیگران تقلید میکنیم و در مراتب بالاتر از تجربه اونها بهره میگیریم. حالا اگر خیلی خوش شانس باشیم در یک چارچوب قیاسی تقلید میکنیم، یعنی چیزهایی که برای تقلید وجود داره رو با هم مقایسه میکنیم. حتی خود به کارگیری تفکر قیاسی رو هم شاید در یک سیستم آموزشی تقلیدی بپذیریم و فرا بگیریم. البته خب باز این مسائل ظریف روانشناسی به هم تنیده است و بحث خیلی مفصل و مجزایی رو میطلبه، ولی همگیر بودن تقلید آشکار، همین الان هم میبینیم که چقدر تفکر تعطیله و چقدر تقلید رواج داره. حتما برخورد داشتیم با کسانی که شاگردی کسی رو کردن و دیدید که شاگرد نسخه مطابق اصل استادش میشه و تمام خلق و خوی استادش رو تکرار میکنه. و این مختص زمان ما هم نیست، مولوی میگه خلق را تقلیدشان برباد داد. بحث دومی که مایلم ارائه بکنم، در ابتدای علم منطق در بحث تشریح گفته میشه که المثال یقرب من الوجه و یبعد من الوجه، یعنی مثال یا تشبیه ذهن رو از جهاتی به مسئله و فهم اون نزدیک میکنه و از جهاتی نیز دور میکنه. پیشرفته تر این موضوع در روانشناسی به عنوان منع مؤثر قبلی طرح میشه، یعنی آموخته های آدمی اون رو از یادگیری مطالب جدید باز میداره. یعنی همین که ذهن آدمی ظرفیت پذیرش مطالب جدید رو پیدا نداره و همین که به مطالب جدید از پشت عینک دودی دانسته های قبلیش نگاه میکنه. حالا اینجا یه جمله معترضی رو نسبت به همین بحث من عرض بکنم، شاید در ذهنتون شکل گرفته باشه که من چه میخوام بگم. متفکر فرانسوی میگه در سرزمینی که مردمانش تاریخ میخوانند خردسالان همانند سالخوردگان میاندیشند، و در سرزمینی که مردمانش تاریخ نمیخوانند سالخوردگان همانند خردسالان میاندیشند. در حقیقت ضرورت دونستن تاریخ بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما همین تاریخی که ما یاد گرفتیم چقدر چراغ راه آینده بوده، چقدر ما رو در مدار تقلید گرفتار کرده و به بند کشیده، چقدر باعث شده اشتباهاتمون رو تصحیح کنیم و یا اشتباه رو دوبار تکرار نکنیم و راه درستی رو برگزینیم، و چقدر جلوی بروز خلاقیت و نوآوری ما رو گرفته. حالا فرض کنید که ما همه جزئیات زندگی مصدق و بازرگان رو بدونیم، راه رفتنش رو، سخن گفتنشون رو، نحوه انتخاب لغاتشون رو، شیوه استدلالشون رو، مدیریت عاطفیشون رو. خب اینا چقدر میتونه راهگشا باشه؟ اینا چقدر میتونه راهگشا باشه و چقدر میتونه ذهن در ذهن راهبندان ایجاد کنه؟ حتما با کسانی مواجه شدین که اسیر الگوهای تاریخی خودشون هستن. حالا فرض کنید که متن مقدس میآمد و سکنات و منش ابراهیم رو توصیف میکرد، تمام اون 95% که مقبوله هم میگفت، اون وقت چی میشد؟ یا بالاتر از اون و بهتر از اون میومد متد یا متدهای مبارزه رو ارائه میداد، آیا این متدها لو نمیرفت؟ آیا ما اسیر این متدها نمیشدیم؟ برای شخص همیشه کنجکاوی مثل من این پرداختن به این جزئیات خیلی جذاب و آموزنده بوده، ولی همیشه از خودم پرسیدم که این چیزهایی که یاد گرفتم چقدر جسارت و خلاقیت منو تضعیف کرده و چقدر اونا رو تحت شعاع قرار داده. حالا من قصد ندارم به این سوالات پاسخ قطعی بدم، فقط قصد دارم توجه جمع رو جلب کنم به این موضوع که از این جهت هم به این مطلب نگاه بکنم. در انتها علاقمندم که نتیجه‌گیری که میخوام بکنم رو اینطوری تحریزی کنم، تحریزی و نه اثبات، که در حقیقت نخست به نظر من قرآن شأنی بالاتر از حوزه‌های علمی داره و در حوزه‌های اخلاقی ورود می‌کنه. دوم اینکه چقدر بجا بوده که قرآن اینطور کلی و سربسته سخن گفته، و سومی که قرآن به ما اهدافی رو نشان میده و مهمترین کمکی که به ما در حل مسائل میکنه اینه که ایده های الهام بخشانه ایده هایی رو از لا به لای آیات به ما ارائه میکنه. خیلی متشکرم.
گزارهای مهندس بازرگان و آقای کلیور از قبل شما تو ذهنت بود یا برای مستندسازی بحث سراغ شد؟
یه مقداریشو از قبل تو ذهنم بود، یه مقداریشو مراجعه کردم.
غیر از این دو به چی مراجعه کرد؟ بیشتر ذهنت رو مرتب کرد؟
بله.
خلاصه میخوایی بگی که مثلا این متنه زمینه برای اندیشه قرار
کرد؟
میتونی توضیح بدی؟
بحث من اینه که ما اگر در حقیقت من کلی مهمترین چیزی رو که هدف گذاری کردم توی این بحث اینه که در حقیقت اگر ما اون جزئیات زندگی رو بدونیم، جزئیات زندگی دیگران بزرگان رو بدونیم، خیلی این به وجود میاد که ما اسیر زندگی اونها بشیم، یعنی در بند قرار بگیریم و تقلید کنیم از اونها. شاید این که قرآن وارد این مطالب نشده یه راه رو بر تکثر باز گذاشته، راه رو بر خلاقیت باز گذاشته.
بخواهش می‌کنم.
خیلی ممنون از شما.
خواهش
می‌کنم. البته اینکه من خودم حالا بحث نه الان انجام دادم، بعد دوستان تذکر دادن در همه حالا در حریدا واقعا دقیق نیست، حالا یک سوز دارم پنجش شدیم جنس دارم ثابت کنم، نه همینجوری
گفتم تحقیقش نه. بله منم حالا همینطوری اشاره کردم. خیلی
من
اینکه
بحث
این
که
خب تلتیب انجام شده بذاریم اون که بحثش بود،
ولی بحثی که اشاره کردی شما اتفاقا منم مثلا همون یا غیر ممکن، حالا شما اگه ممکن بود بعد مثلا یه غیر ممکن اون جزئیات عنوان بشه، ولی سوال اساسی اینه که خب حالا اگر قرآن تو حوزه ها وارد میشه مسئولیت و وظیفه و مبارزه تبیینش کجاست؟ نمیخوامش بگم، یعنی اگر قرار خداتون وارد نشه ما که تو لحظه همون که بالاخره یه روشی استراتژی چیزی داریم برای حرکت و مبارزه،
بله
زمینه های اینا کجا اگه وحی قرار است من ببینم قبول کلیت گفته و خدا و آخرت همین یه دیدگاه، اون دیدگاه چطور میخواد مسئولانه رفتار کردن من تو همین لحظه تبدیل کنم، همین لحظه تو دنیا ما که من وظیفه دارم در مورد دیگران و بعد مطمئنن این وظیفه ها روش میخواد من چجوری به یک کمک کنم، چون به قول داستان مختلفی ما گفتن ممکنه من دو تو کار جلوم ببینم هر دوشم خیر باشه، ولی انجام دادن یک کدومش اون لحظه خیر دیگه یکیش خیر نیست، بالاخره یک حالا قدیم میگن اهم مهم هرچی اینا یه تشخیص میکنه و این تشخیص ها در کجا میاد، کتاب اینجا چه نقشی میخواد، یعنی آیا میخواد نقشی ایفا بکنه نکنه، ما دنبال اینجور سوال هستیم، اینکه دنبال کتاب میمان کتاب روشه یا متدولوژی علمی داره پاسخ همینا رو میخواد بگیره، یعنی میگه که مثلا مکاتب دیگه مارکسیسم و دیگه میتونن اینا رو ما بدن روش برخورد به پدیده ها بدن پدیده ها رو ما بدن بیان پس قرآن آمد این کار رو انجام حالا با این بحثی که شما کردیم نکنم حالا شاید خدا من بهش منتقل بشم اون میگه اینجوری قرآن نیست کتاب اینجوری نیست، ولی ما روش برخورد لحظه میفهم به این جمعیتی هم نوعا من و شما رسیدیم که مسئولانه باشه و حالا چیزایی حرفتون دیگه بشه، یعنی باید خدا به خاطرش حضور داشته باشه تو اون عمل ما، این چطوری تبیین شد کجا اومده این میخوام چی بگم، خدا لحظه لحظه ما این دیدگاهی که ما داریم مطرح میکنیم یه خود قابل نقل، یعنی نمیتونیم بفهمیم تو اون لحظه لحظه چجوری میتونه بروز پیدا کنه خدا تو رفتار ما. سوالم
من تو اونجا که متوجه بحث شما شدم تونم پاسخ بدم، یه خورده ممکنه منم نتونسته باشم سوال شما رو بفهمم، من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم خدا به ما چارچوب اخلاقی میده و ما رو فرا میخونه مثلا به نیکی به عدالت، یه سری ایده هایی هم توی متن وجود داره که ما میتونیم از اینها الهام بگیریم، ولی هیچ چیز قطعی وجود نداره و از همه چیز مهمتر حالا اگر بخوایم یه طوری دیگه بگیم همون رسول باطنیه که اون عقله. حالا اگر ما دیدگاه ما نسبت به متن بعد ببینیم چی باشه، یعنی ما یک عاشق خداییم، ما در معامله با خداییم، یعنی که متن مقدس برای ما مثلا یک کتاب آموزنده است، هر کسی میتونه توی که حالا توی یکی از این سه تا جایگاه یا جایگاهی دیگه که به ذهن من نمیرسه داشته باشه، ولی به هر حال فکر می‌کنم چهارچوب این کتاب اینه که یه ایده هایی رو به ما میده و حتی وقتی که ما توی اون بالاترین مرتبتش که عاشق خداییم در حقیقت به طور قطعی و به طور یقین به ما متد نمیده، تنها یه سری ایده هایی رو میده و اجازه میده که ما خودمون انتخاب بکنیم و فکر میکنم که اینجا اون حدیثی که میگه انما الاعمال بالنیات خب میتونه یه بخشی از اون بار مسئولیت رو بر ما برداره و اینکه به ما میگه که شما خرد ببرزید خب ما هم خردمون رو به کار میبریم ولی ممکن اشتباه هم کرده باشیم. اون نیت عمل و اون نفس عمل خرد ورزی مهمه. حالا بعدش اگر اشتباه کرده باشیم انسان جایز و خطا میتونه اشتباهش هم جبران کنه، ولی همیشه هم باید بدونه که ممکنه خطا کرده باشه و نه باید هر کاری رو که میکنه به طور خودش تصور قطعی از نتیجه یا از درستی اون کار داشته باشه.
دوست دیگه این طرف نوبت داریم شما بفهم بودن.
خب جناب علی، خب من چند تا سوال، خب من پادگان اومدی که فقط سوال کنی. بعد شده است دقیقا مست منتج است دیگر انسان دیگر و به دلیل مسئله سالی که روی داده توی تقریب رسمیه دینی ماهاشه به این معنی که خدا در دیگه کار رو میتواند و خدا در آن واقع کار رو کار را نمیتواند تقریب کنون باید مشخص کنون شاید نمیتواند خدای همجابی همکاره است که در آن واقع چند من رو اتظار میتواند خیلی تشخیص دهند یعنی ممکن است من رو این امری رو انجام دهم خیلی باشد علی عزیز هم به بیر همین کنند مزاد هم باشد اما ها از اینجا خدا خیلی باشد حکیت اون رو اول باید بزنون شد هست مورد دومی که در مورد خود هست برخورد ما خود هست و برخورد و برخورد نسبتی که عقل ما با این مرز آیا عقل ما بر مرز پاشمه یا مرز بر عقل ما پاشمه یعنی این که آیا ما اگر گزاری از مرد میپذیریم به این دلیل است که این گزاره عقلانی است یا اگر گزاره در گزاره عقلانی پذیریم به این دلیل که مرد مرد یا تعریف کنه یا در مورد سکوت کنه ردش کنه این مورد دوم که بکنم تقریب در دیمش این هم باز خروج از اسلوب اصول فسنتی که حالا درستش مثلا هم از سال 83 اگر بکنم مورد باشه های قبقای عقل مدابل که متاسفانه ما در سبون در مورد بحث اردوی که گفتیم که حالا ما در حق اردوها نمانیم و به تقلید از این اردوها دوشار میشنیم مثلا هم از این اردوها رو میخواب و همشون رو بردار خود قرآن زیر خود یعنی میشه دونی میشه برخورد میشه فرض کنید ما با خود که مسئل میکنیم سوی آقای هفتش سوی آل عمران معلومه مجال طالبانی با عنوان جیده مشامل شده میاد در حال بزرگی این رو داره این وهم مشابه مشابه در داخل نیست با این آدم ها هم خدا چرا هم مصدق باشد چه بازرگان باشد چه شهری باشد چه همیتون بوده بزار یا باشد باشد مرد بوشد با این آدم ها هم بر اساس سیر زندگیشون قبل از اون هم موسا و بیسا رسول اکرم مرد بود بر اساس سیر زندگیشون بر اون مطابق مشابه مشابه بود آقا امری را این آدم انجام داد است که محکم زندگی بود امری را ممکن است بر عنوان فرم و محتوای محکم زندگی باشه اون فرمی که این دو از هم جدا بود فرم قابل تغییر و محتوای محکم ثابت بود اگر من قصد تغییر از تغییر از هر تا دوباره باز کنید از ادامه هست ادامه اون محکمه باشد نه ادامه اون محکمه
دست در شما سوال آخر شما بسید آخر شد بفرمید نه نوات شما از ببرم
من خود را مفرد در مجشت قبلن سزاده تصویر میگم که قلبی اخلاق
بود شعار نیست
من احمد بزرد سیرا رو برد میگم که شعار نیست سزاده تصویر میگم رهبت رو که قلبی اخلاق بود و سیاست بود و کارکرد اجتماعی هم بود دیگه کشتی رو برد نشونم دارم یکی از سوال اصلی من از دوستمون همین یک جمله اصلا رو میذاره شرمنده آیا فقط قرآن تو اخلاقیات خوشمان رو سوال اصلی من همین چه توضیح کچوان میده میشه من این بازدان اون کتاب در واقع وقتی که صحبت از این مسئله که دوستمون کردن میکنه اشاره به این بیت مولوی میکنه که وقتی که وقتی که سر آمد نوید هم پیش نوستنی اشاره به همین دنیای ما هم داره اینجور نیست که فقط و فقط تو مسئله رو مده و این قرآن هم هست مثل امت الوسط و منفر شیر کذالی که جلال و امت الوسط و لطک این شاید را آدم راست این منفر شیر یا اصلا میگه لطک هم میگه امت الوسط و منفر خیر نه چی هم مسئولیت اجتماعی نیست اینها بل اخلاقی هم یا مثلا وقتی که مطرح میکنه و سابقون از سابقون اولاد هم میخواد اون منفرش چی هم یعنی برای کسی هم تو اخلاق روشان داره به ازن روی کردی هم که دوستون از آقای کدیبر مطرقه ما آشنگ داره مفقت بازه کردی بسیار بسیار مفعلانه بود بحث در باره نظرات دوستمون و دوست عزیز خیلی زیاد هستند به این روی کرده دیگه هم هست اگر اجازه بودم آی ثابت من جلسه هم دیگه ده دقیق در واقع دیگاه خودمون هم اگر اجازه بودم و مطلب شد ولی سوال اصلی هم میکنم فقط روشان تو اخلاق هست
خب شما بفرم
من چون های ما هر هم پولیس بزنم به لشکی هر دادا یکم به ازمان خواستم یکم در دفعه ها از این نفر بشید ما خواستم یکی این نداری دادن آزاره باشید به نظر من آزادی مقدمه بر دین داریم. دین داریم یه چیزی اضافه بر اون آزادی یا اخلاق رو کنیم. ابتدای سوره بقره هم میگه که چه تاکید داره کسی برای متقی. متقی هم خب برتری بشه میکنه. یعنی یه چیز فراتر از این مدد از این مقدار تعامل برانگیزه. یه بحثی هم چون بالاخره چون سه بحث هم بود یه رسمی هم بشه به بحثایی سری که در اصلا پیشوری نگاه که ما به کتاب داشتیم مشارکتی یعنی مشارکتی بین پیامبر جامعه که توی اون عربستان بود و خدا این یه مشارکتی جدی صورت گرفت و کتاب استخراج شده بود هم قائلا مثل این کتاب این هم کلام خداست یعنی من شخصا قائلم که کلام خداست این حالا این سه رو ما رو بهش توجه کنید سه فقط نبوده که یه سه دستورات اخلاق داده بشه تو سه هم با هم رشد میکردن و این مجموع سه شد جوری که مثلا توی سوره فاتحه دو تا آیه هست آیه دو تا آیه بسیار که دلار روی که کتاب هم هست اونجا میگم یه که دکتر توصیه میکنه که این کتاب ادامه یه راه کتاب گذشته است یه اشاره ای میکنه و بعد میتونه روی دلار روی کتاب کتاب ما شون ما این کتاب رو نازل کردیم که مصدقه من رو من میدم این مصدقه از کنده گذشته این خودشه حالا این کتاب رو یه عده وارثش میشن توی این وارث هم سه دسته کردیم یه عده در حقیقت لازم مصدق هم کار میشن یه عده مختصر میشن و یه عده هم سابقه به خیرات میشن سابقه به خیرات میشن بر اساس کتاب این یه حالت زیر بنایی پر داره و مورد دیگه هم که مخونیم تو سوره اسراء اونجا که پاسی رو که من بردم کنه باید به نمازه نزد احکام شروع میکنه اتفاقا یه صورت ظاهری تو میاد سه این احکام رو خود احکام هم به بوش میرسه و میرسه به نماز شب یعنی که سه باید به این سمت باشه میاد قرآن هم توصیف میکنه دیگه که ما از قرآن این نتاش که نازل کردیم که شفاه خب بعدش که ما میاد برمیده به آیه این مرد به شاکل است یعنی کل داری هم بنا داشت شاکل هست یعنی هر کسی پرست از شاید که شاکل داشت هم هم کنیم به نظر این سری اون آیات به سری جلس هم اونهای برد که گرفت نمی رو و اون بالاخره این جمله یعنی از حضرت هست اینا همش برمیدیم قرآن یه سری هم توش هست این نیست که صرفا یک گزاره های اخلاق را مطرح کنیم یه جمله چی کرد؟ بفرد
اینجوری هم بشه نگاه کنیم که حرف زده میشه فقط اخلاق ما مرجوع کنیم به رعایت اخلاق ضروریه به یه جور دیگه هم بشه نگاه کنیم اخلاق خودش عامل تحوله یعنی این هم در نظر بگیم تحول رو روش و ایدئولوژی و استراتژی و تشکیلات و غیره تا حالا تو دیده ما رو هم زدن به جور دیگه نگاه کنیم دروغ نگفتن عامل تحول توسعه است موندن به صداقت عامل تحول توسعه است این هم یه دیدگاه دیگه یعنی دوستمون هم گفتن یه سری فراتر از اخلاق انگار یه اخلاق دو تا نمیگم اون غلط ها میگم اونجوری هم نگاه کن اخلاق دو سه تا گزاره نیست که مجبوریم به رعایتش کف بسته نیست چون سقف بسته است سقفش به عملیات تحولش بود تا حالا ما یاد دادن که اخلاق حداکثر چهار چیز داره مثلا یه آدم مثلا میتونه یعنی حالت تحول زایی از دل اخلاق نیست تمیم نشه کمتر بیاد اگه اینجوری نگاه کنیم اون وقت یه چیزی کم ارزش نمیدونیم که بگیم نه کم ارزش نمیدونم دوستان گفتن کم ارزش هم یعنی همون تحول رو نمیدونن در یعنی بیانش نکردن که اخلاق هم میتونه عامل تحول باشه دوستان هم که اینجور بیان کردن مثل اینکه با حوزه علم نیست حوزه اخلاقه اگر با همون دیگه با من باشه نظام اتفاق خیلی مثبت چون حالا بگم خیلی از آدم هایی که بعد از این دهه هفتاد هشتاد اومدن بیان شد که هر چیز علم نیست باز یعنی با مثبت نیست مخصوصا تو اندیشه های انسان هر کی تدبیر زور زد یه چیزی رو علمش کنه از توش فاشیستی در بود و همین خاطر حوزه اخلاق به همون دلیل مقدمه و قابل تدبیر این هم مثلا شده شده
شما مجموعه پرسش ها بردار اونجایش تا اونجایی که حاضر و ذهن هستی و بحثت بردار داره مطمئن کن بقیه هم میتونی گوش بگیم
بله
فرصت هایی
بله هم متاسفانه حافظه کوتاه مدت هم افتضاحه و همه چیز رو خیلی سریع فراموش میکنم چیزایی که یادداشت کردم رو خدمتون عرض میکنم حول چند دقیقه من فکر کنید صحبت کنم
در اکثر هفته بله. بله.
بله. من اول در حقیقت نظر دوستان رو جلب میکنم به اینکه اصلا چی شد که این بحث رو بنده ترغیب شدم که بیارم در حقیقت آقای پور رحیم یه مطالبی رو عنوان کردن توی یکی از جلسات و اونجا یه پرسشی رو مطرح کردن که حالا خیلی به اصطلاح روزمرهش چکیش همون 95% 5% بود. در حقیقت اونجا ایشون پرسیدن که ما نیاز چرا شاید نیازمند این باشیم که از تمام جزئیات زندگی ابراهیم خبردار باشیم. یه همچین پرسشی رو مطرح کردن. بازم جواب به پرسش خودشون ندادن که آیا نیازمند هستیم یا نه. پرسیدن چرا بقیه زندگی ابراهیم غیر از اون چند سالی که ما حالا یک سال دو سال یا چند سالی که ما میتونیم جمع‌بندی کنیم که در قرآن منعکس شده توی قرآن نیست و اگر قرار ابراهیم الگو باشه چرا فقط همین چند سال؟ که بعد من در جواب به این پرسش این ایده خودم رو مطرح کردم و در حقیقت این بحثی که بنده مطرح کردم این بود که شاید ما اگر تمام زندگی ابراهیم رو میدونستیم اون وقت راه برای تکثر ما بسته میشد و آدمی نشون داده که همیشه تقلید میکنه و اگر فرضاً ما سطح نوع صحبت کردنش، نوع لباس پوشیدنش اینا رو میدونستیم شاید میشدیم کپیایی از ابراهیم. اون جاهایی که لازم بوده، اون جاهایی که الهام بخش بوده، اون جاهایی که کمک راه بشر بوده در قرآن منعکس شده، ولی در مورد اینکه ابراهیم مثلا چگونه صحبت میکرده ما چیزی نمیبینیم. باز مطلب دیگه که مایلم در موردش صحبت بکنم اینه که ما هر کدوم از ما از پشت علاقمندی هامون به هر چیزی نگاه میکنیم. یکی از دوستان پرسیدن که در حقیقت عقل بر متن حاکمه یا متن بر عقل حاکمه. من در مورد خودم فقط میتونم اظهار نظر بکنم که هیچ کدام، سلیقه هم بر متن حاکمه. یعنی اگر ما مراجعه بکنیم به ضمیر نیمه هوشیارمون میبینیم که تربیتی که در دوران کودکی شدیم و عواطفی که داریم باعث میشه که ما اون چیزی رو که میخوایم از توی متن استخراج کنیم. نمونه های خیلی زیادش هم همین الان میبینیم، قرائت های بسیار متعددی از قرآن. حالا اینا رو مطرح میکنم ادامه بدیم بعدن.
نه اجازه بدید اسم فرصت
من در مورد خودم
ان شاء الله شما میتونی بحث بیاری.
بعد این همه بحث خیلی بحث دامنه‌دار و پیچیده ایه و فکر میکنم جای بحث، یعنی حاشیه هایی به این متن اصلی که این جلسات آقای صابر هست میتونه اضافه بکنه. در حقیقت یه باز یک انتقادی که مطرح شد که چرا حالا من دستگاه های آموزشی دیگر رو مثلا عنوان نکردم، من اشاره کردم که اون چیزی که رایج ترین دستگاه آموزشی که وجود داره، اون چیزی که بیشتر از همه بین این توی این جامعه وجود داره دستگاه تقلیدیه. یعنی ما خلاقیت محض رو در کمترین سطح خودش میبینیم. در حال زندگی کردن شاید در بین عده انگشت شماری در بین میلیون ها نفر دیده بشه. ماها هر کدوم از ماها داریم توی یک دستگاه تقلیدی رشد میکنیم. نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم این چیره است به همه چی. پس وقتی چیره است اون وقت این مفسده هم ممکنه به وجود بیاد که اگر ما مثلا در مورد مصدق همه جوانه به زندگیشو بدونیم اون وقت بشیم هر کدوم از ما مصدق پریم و مصدق زگون و راه برای خلاقیت بسته بشه. حالا باز خود این بحث بازه که آیا مصدق فرد موفقی بود، آیا بازرگان فرد موفقی بود، آیا حنیف فرد موفقی بود، و اینکه آیا تنها راه پیروز شدن راه ابراهیمه. من فکر میکنم که اونجایی که انسان درمانده میشه و یا میخواد چیزی یاد بگیره وقتی به قرآن مراجعه میکنه، خدا میگه که ابراهیم این کار رو کرد. باز نمیگه که شما برید این کار رو بکنید، به ما میگه ابراهیم این کار رو کرد که اگر کسی خواست جا پای جای بزرگان بذاره این هم یک مسیریه، ولی بازم فکر کردن و خلاقیت ورزیدن رو تعطیل نمیکنه خداوند. و باز مثلا یه مطلب دیگه که دوستان اشاره کردن، گفتن که بس تکلیف مسئولیت اجتماعی چی میشه. خود مسئولیت اجتماعی یک مسئولیت اخلاقیه، یعنی نفی نمیکنه که من این که گفتم که در قرآن در حقیقت مطالب اخلاقی بیان شده این مطلب شما رو نفی نمیکنه. خود مسئولیت اجتماعی مسئولیت اخلاقیه. یه سوالی که همیشه برای ما مطرحه این که اصلا ما چرا باید از ابراهیم تقلید بکنیم؟ چرا باید از مصدق تقلید بکنیم؟ چرا باید مصدق الگو باشه؟ چرا باید ابراهیم الگو باشه؟ در حقیقت من وقتی به متن مراجعه میکنم میگم خداوند اینها رو عرضه کرده، به ما نمیگه که شما الا و لابد باید این راه رو برید. یا آقا اگر خواستی بری اینم یه راه، اون راهی که خدا عرضه میکنه راه ابراهیمه دیگه، خود دانیم. به ما میگه خرد ببر، به ما میگه دروغ نگو، به ما میگه ظلم نکن، به ما میگه حق کسی رو نخور، ولی دیگه نمیگه که مثلا برای توسعه کشور چیکار کن، پل بساز یا کشاورزی رو اول راه اندازی کن. نمیگه که اول ذرت مثلا بکار یا اول گندم بکار، میگه که آباد کنید، میگه انفاق کنید، ولی نمیگه این انفاق به چه صورتیه. نمیگه که این انفاق به صورت مالیات، به صورت خمس، مثلا کجا خرج باید بشه، کی باید خرج بشه. من چیزهایی که الان تو ذهنم میرسه همین هاست، امیدوارم که بتونم سوالهایی که دوستان مطرح کردن رو یادداشت شده ازشون لطف کنم بگیرم، چون برای من خیلی آموزنده است و واقعا هر سوالی، طرح هر سوالی نصف راه رسیدن به حقیقته. خیلی متشکرم.
شما یه حاشیه فعال تو ذهنتون رو بخاطر بچه ها داشته باش، حالا اینجا هم دیم پرانتز باز.
بله بله.
خود زبه هم هم چیست در فیلی برس میدیم دیگه دوستان شما میدیم. خب از هفته دیگه انشاءالله خدای من برای ما شروع میکنیم. دوستان جمعی و فردی برس دارن برای جلسه دارن هفته دارن فردی شد. شما چقدر زمان میخواد؟ پس دو تا تکه بس فردی انشاءالله هفته دیگه بریم همه میتونم فکر کنم رو خدای من برای امامی که چسب میخوره به داشته هایی که امروز داشته. خیلی متشکرم.